ساعت 18 به وقت تهران. شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه دوم مهر سال 1402 خورشیدی برابر با 24 سپتامبر سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و تا یه 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم با آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل در نیویورک گفت تبادل پیام‌ها با آمریکا ادامه دارد و طرح سلطان عمان درباره بازگشت به برجام همچنان روی میز است. به گفته یه حسین امیر عبداللهیان، اگر طرف‌های مقابل آماده باشند، جمهوری اسلامی برای بازگشت به برجام جدی است. پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که قطر طی هفته جاری نشست‌های جداگانه دو جانبه‌ای با ایالات متحده و ایران بر سر برنامه هسته‌ای ایران و نگرانی‌های واشنگتن درباره انتقال بهبادهای ایرانی به روسیه داشته است. در همین حال حسین امیر عبداللهیان در دیدار با توبیاس بلیستروم وزیر خارجه سوئد گفت که انتظار داریم دولت سوئد در مرحله تجدید نظر حمید نوری را آزاد کند. روابط سوئد و ایران از حدود 3 سال پیش که سوئد حمید نوری دادیار سابق زندان گوهردشت را به دلیل نقشش در اعدام‌های دست جمعی سال 67 زندانی کرد متشنج بود. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز یک شنبه در بیانیه‌ای بازداشت 28 تن که آنها را اعضای یک شبکه تروریستی وابسته به داعش خواند خبر داد. در اطلاعیه این وزارتخانه آمده است که افراد بازداشت شده قصد داشتند در سالگرد اعتراضات سراسری 30 انفجار همزمان در مراکز پرجمعیت تهران انجام دهند. در این اطلاعیه ادعا شده همگی این افراد سابقه حضور در سوریه، افغانستان، پاکستان و کردستان عراق را داشتند و طراحی عملیاتیشان فنی‌تر و پیچیده‌تر از روش‌های داعش بود است. در اطلاعیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به تاریخ دقیق دستگیری این افراد اشاره نشده، اما گفته شده که آنها در روزهای اخیر و در استانهای تهران، البرز و آذربایجان غربی بازداشت شدند. در روزهای اخیر و همزمان با سالگرد اعتراضهای سراسری سال گذشته، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به تناوب از بازداشت تعداد زیادی از شهروندان با ادعای انجام اقدامات خرابکارانه و تروریستی خبر دادند. رهبر جدایی طلبان قره‌باغ کوهستانی روز یک شنبه اعلام کرد که 120 هزار ارمنی ساکن این منطقه به دلیل نگرانی از پاکسازی قومی و عدم تمایل به زندگی زیر حاکمیت آذربایجان به ارمنستان خواهند رفت. همزمان نخست وزیر ارمنستان تأکید کرد که ارمنستان آماده پذیرش ارامنه ساکن قره‌باغ کوهستانی است. ارتش جمهوری آذربایجان هفته گذشته در یک عملیات چند ساعته از تصرف مناطق ارامن نشین منطقه قره‌باغ کوهستانی خبر داد. به گفته ارمنستان، عملیات اخیر ارتش آذربایجان بیش از 200 کشته و 400 زخمی به قره‌باغ کوهستانی بر جای نهاده. نیکول پاشینیان، وزیر ارمنستان، که به دلیل عملکرد دولتش در قبال رویدادهای اخیر قره‌باغ با انتقادهای بسیاری در داخل روبرو بوده، ابراز نگرانی کرده که ارامنه قره‌باغ با خطر پاکسازی قومی مواجهند. و در خبری کوتاه، کمیته فیلترینگ با طرح سیم کارت بدون فیلتر برای گردشگران خارجی موافقت کرد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار، اما چکیدی از اونچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. صحبت‌های وزیر امور خارجه ایران مبنی بر آمادگی جمهوری اسلامی برای احیای برجام رو بررسی می‌کنیم.
برجامی که در سال 2015 میلادی امضا شده بود چه چیزی باقی مونده؟ ببینید، مسئله دهست اینه که جمهوری اسلامی به نقض گسترده تمام اون چه که اصول برجام بوده دست زده.
طرح سیم کارت با اینترنت بدون فیلتر برای گردشگران خارجی موضوع گزارش بعدی ماست. بازداشت صدها نفر در 25 شهریور سالگرد جان باختن مهسا امینی را بررسی می‌کنیم و تایید حکم دادگاه بدوی درباره سازندگان فیلم برادران لیدا در دادگاه تجدید نظر را هم دنبال می‌کنیم. همه اینها را در این مجله اصل خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل گفت که تبادل پیام‌ها با آمریکا ادامه دارد و طرح سلطان عمان هم همچنان روی میز است و اگر طرف‌های مقابل آماده باشند جمهوری اسلامی برای بازگشت به برجام جدی است. در گفتگویی که ساعتی پیش با شاهین مدرس تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل ساکن ایتالیا داشتم، ابتدا از امکان احیای برجام پرسیدم. شاهین مدرس:
آقای امیر عبداللهیان گفتن که ما باید برگردیم به برجام و با ابتکار عمان این امکان پذیر خواهد بود. از سمت دیگری آقای اندوکمورا هم اعلام کردن که اروپا راهی به غیر از برجام نداره. اما شما باید نگاه کنید به این که عملا ما با چه مسائلی امروز روبرو هستیم و از این برجامی که در سال 2015 میلادی امضا شده بود چه چیزی باقی مونده. ببینید، مسئله دهست اینه که جمهوری اسلامی به نقض گسترده تمام اون چه که اصول برجام بوده دست زده. اجازه بازدید رو به عنوان مثال به کارشناسان آژانس نمیده، با توجه به ملیت اونها اجازه فعالیت اونها رو تعلیق کرده. جمهوری اسلامی در رابطه با سایت های هسته‌ای که در اون اورانیوم 82 با خلوص 82.7% پیدا شد همچنان هیچ توضیحی نداشته برای آژانس و برای جامعه بین‌الملل که سبب نگرانی اونها شده. سایت های ترقوزآباد و رامین و سایت معروف به مریوان هنوز در پاری از ابهام دارن به سر میبرن. جان غنی‌سازی اورانیوم افزایش پیدا کرده. از سمت دیگه جمهوری اسلامی برای اینکه به زعم خودش حسنیتی نشون بده از می تا 19 آگوست سال جاری به کاهش ذخایر اورانیومش در حدود 949 کیلوگرم دست زده، اما در این حال میزان اورانیوم 60% و 20%ی که داره غنی میکنه افزایش پیدا کرده که چه دلیلی نمیتونه داشته باشه بجز اینکه بخواد از اون استفاده کنه به عنوان یک اهرم فشار. به این معنی که ما داریم به سمت هستی شدن و بنویم چه گفت تولید سلاح هسته‌ای میریم. در چنین شرایطی دیگه هیچ چیزی از اون کلیاتی که برجام نامیده میشد باقی نمونده. و همچنین اینکه ایالات متحده یک بار به صورت یک طرفه خارج شده این توافق، این بحث رو حتی در همون بدنه اندکی که هنوز به جمهوری اسلامی اعتقاد دارن به وجود میاره که ضعف دیپلماسی اونها منجر به زیر سوال رفتن مشروعیتشون خواهد شد. در این حال شما باید چند نکته دیگر هم نگاه کنید که پیش از این به این جدیت در روی میز وجود نداشت. یکی بحث فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی هست، یکی بحث برنامه‌های پهپادی و برنامه‌های بالستیکی جمهوری اسلامی. خصوصا از شروع همکاری جمهوری اسلامی با فدراسیون روسیه در جنگ روسیه علیه اوکراین، این موضوع میشه گفت به یک دغدغه بسیار مهم و جدی تبدیل شد برای کشورهای غربی و همچنین برای جبهه ناتو. این مسئله‌ایه که مذاکرات رو و هر گونه مذاکره جدیدی رو حتی به مراتب میتونه پیچیده‌تر از قبل بکنه.
ببینید، در این حال آقای امیر عبداللهیان گفته که هر وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب فنی عمل میکنه امور در مسیر درست پیش میره، اما هر وقت دیگران نظرات سیاسی خودشون رو، البته به گفته ایشون، بر مسائل حرفه‌ای آژانس ترجیح میدن اوضاع خراب میشه. بعد اضافه کرده که بمب هسته‌ای در دکترین ایران جایی نداره. خب نظر شما راجع به این صحبتش چیه؟ این ادعا که بارها و بارها مطرح شده که بمب هسته‌ای در دکترین ایران جایی نداره،
این اتفاقی که میفته دقیقاً همینه، به خاطر اینکه در نهایت کشوری که به دست رفتارهای انتخابی و رفتارهای نامتعارف و رفتارهای سیاسی میزنه اتفاقاً جمهوری اسلامیه. شما نگاه کنید به این که اومدن یک سوم بازرس‌های آژانس، یعنی 8 نفر رو به صرف تابعیت فرانسوی و آلمانی اونها ممنوع کردن از فعالیت. این چه چیزی میتونه باشه به غیر از یک روند بسیار سریع سیاست زدگی؟ همچنین در رابطه با صحبت هایی که فرمودید، شما باید که گفتن که ما اصلا بمب هستیم در دکترین سیاسی ما جایی نداره. اولا یک بحث قدیمی هست تحت عنوان این که خب به هر حال جمهوری اسلامی سران معتقد به این هستن که باید تقیه کرد و پیش رفت. شما وقتی که به شواهد نگاه میکنید، به فکت ها نگاه میکنید، به واقعیات نگاه میکنید، میبینید که این حجم از غنیسازی اورانیوم در این درصد خلوص بالا عملا هیچ دلیل دیگری نمیتونه داشته باشه به غیر از ساخت بمب هسته‌ای. وگرنه بعد از گذشت این دو دهه و این تحریم هایی که تخمین میزنن اقتصاددانان چیزی در حدود $1 تریلیون ضربه زد به اقتصاد ایران، انرژی هسته‌ای که جمهوری اسلامی ادعا میکنه به اون دست پیدا کرده حتی توانایی روشن کردن یک لامپ رو نداره. تمام مسائل پیشین همچنان وجود دارن، مشکلات بسیار عدیده افزوده شده و همچنین جمهوری اسلامی ملغمی است از یک سری عقب ماندگی ها و یک تهجر و این کاملا مشخص هست که برنامه هسته‌ای که در پیش گرفته هیچ دلیلی نمیتونه داشته باشه به غیر از اینکه یا به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه یا از این برنامه همینطور که تا الان پیش رفته بتونه استفاده کنه به عنوان یک اهرم فشاری برای باجگیری.
گفتگویی بود با شاهین مدرس. اما معاون وزیر میراث فرهنگی و گردشگری ایران روز یک شنبه خبر داد که طرح سیم کارت با اینترنت بدون فیلتر برای گردشگران خارجی در کارگروه رفع مصادیق مجرمانه دادستانی کلی کشور تصویب شده. عزت الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری زمستان سال گذشته و بعد از اعتراض‌های سراسری که با مسدود شدن واتساپ و اینستاگرام توسط مقام‌های جمهوری اسلامی همراه شد، از ارائه سیم کارت با اینترنت بدون فیلتر به گردشگران خارجی خبر داده و گفته بود نمیتوان از آنها انتظار داشت وقتی به ایران میآیند ارتباطشان با دنیا قطع شود. مهران کریمی در گفتگویی با جلال ایجادی جامعه شناس از فرانسه در ابتدا میپرسد چرا حکومت جمهوری اسلامی در ارائه دسترسی به گردش اطلاعات میان شهروندان ساکن ایران و اتباع خارجی تبعیض قائل میشود؟
عملا با یک سیستم تبعیضی مواجه هستیم، یعنی تبعیض برای اینکه شهروند عادی نتواند استفاده بکند و یا شهروندانی که در ایران هستند و جنبه رانتی دارند یا زورشون یه مقدار بالاتر هستش، اینها به راحتی میتوانند این امکانات سیم کارتی رو استفاده بکنند. حالا هم در ارتباط با گردشگران، حالا من نمیدونم که آیا اساسا افرادی مانند آقای زرقامی که یکی از این افراد جمهوری اسلامی هستند اساسا فهمی از مسئله گردشگری دارن یا ندارن، ولی به هر حال هر گردشگری هم که به ایران وارد بشه یا حتی کسانی که در زمینهای اقتصادی بازرگانی رفت آمدی می توانند در ایران داشته باشن، خب اینها به ناگزیر احتیاجی به یک سیم کارت کامل دارن. در واقع در ایران آنچه که رایج هست سیم کارت های سانسوری هستش که با فیلتر باید عمل بشه، بناگزیر اینها در واقع به این ترتیب احتمال زیر فشارها و به دنبال تحقیقات چه بسا روزنامه نگاران غیر و زاله، به این ترتیب خودش رو مجبور میکنه که اعتراف بکنه که سیم کارت های بدون فیلتر برای گردشگران این رو میتوانن در اختیار اونها قرار بدن، ولی که شهروند عادی از سرویس سیم کارتی که بدون سانسور باشد نمیتواند استفاده بکند یا واقعا با مشکلات بسیار گوناگونی مواجه خواهد شد.
دلیل این که باید سیم کارت ها فیلتر داشته باشند چیست؟ ترس حکومت از چیست؟
بله، ترس حکومت در ارتباط با ماندگاریش جمهوری اسلامی میداند که از طریق شبکه‌های اجتماعی یکی از وسایل بسیار اساسی در انتقال خبرهای مربوط به همین عرصه‌های مبارزاتی بوده و هست. از اعتصاب‌ها بگیریم تا حرکت‌های اعتراضی در خیابان‌ها بگیریم تا به میان جوانان و به هر حال کسانی که فعال هستند، جمهوری اسلامی یک رژیمی هستش که باید با پنهانکاری عمل بکند. پنهانکاری، دروغ، جاسوسی و سانسور، اینها جزو در واقع اساس این حکومت هستش. بنابراین جامعه رو چگونه میخواد مدیریت بکنه؟ اون که نمیتوانه، این رژیم نمیتواند بر اساس شفافیت ها عمل بکنه. پس بنابراین ناگزیر هست برای خفه کردن و سرکوب جامعه نه تنها مسلسل و چماق و گشت ارشاد و گشت های گوناگون سرکوب رو رو به جون جامعه بیاندازد، بلکه همچنین یک جنگ بسیار بزرگی رو جمهوری اسلامی علیه تمام سیستم های خبری الکترونیکی آغاز کرده. حداقل بخشی از افرادی که در عرصه بازرگانی اقتصادی کار میکنن اونها هم به این ترتیب محروم میشن، بلکه به هر حال جمهوری اسلامی براش مهم این هستش که چگونه بتواند صدای جامعه رو خفه بکنه و تمام امکانات که مربوط به سیستم های شبکه های گروه های شبکه های اجتماعی هست این به این ترتیب سرکوب میخواد بکنه، ولی کم در این حالی که سرکوب میکنه در ضمن بیزنس خواد بکنه. بیزنس، سرکوب و پروپاگاند، این در خدمت ماندگاری جمهوری اسلامی هستش. ولی که به نظر من پویایی جامعه و از سوی دیگر تکنیک های جدیدی که در سطح جهانی مطرح میشه، تمام این موانع اشکالات یک دوره‌ای هست. این فروریزی اعتبار جمهوری اسلامی و رشد مبارزات مردم بیان این هستش که جمهوری اسلامی علی‌رغم تمام سیستم دیکتاتوری و سرکوب و اختناقش عملا نمیتواند جلوی این حرکت‌های اجتماعی رو بگیره.
بعد اینکه با صراحت میان اعلام میکنن که این تبعیض رو قائل خواهند شد و این سیم کارت بدون فیلتر رو فقط به گردشگران ارائه خواهند داد، چه تأثیری میتونه روی جلب اعتماد مردم ایران از سوی حکومت داشته باشه؟
اینها در برابر ملت ایران وامیستن و میگوین که نه تنها ما شما رو سرکوب میکنیم، بلکه سیم کارت هایی هم که در اختیار شما قرار میدیم سیم کارت های استاندارد های بین المللی و باز نیست، و به این ترتیب یک بار دیگر میخوان نشان بدن به اصطلاح قدر قدرتی خودشون رو، به اصطلاح در واقع این دهنکجی هم که نسبت به جامعه میکنن در ارتباط با سیستم سیم کارت های بدون فیلتر و با فیلتر و یا در واقع محدود شده، اینها بیان این هستش که اینها نسبت به واقعا تمام خواستای جامعه‌ای که جامعه شهروندان ما مورد نظرمون هستش خصومت دارن. سرکوبتون میکنیم، سانسورتون میکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر حفظ قدرت فردی ولایت فقیهی و یک مجموعه‌ای که مجموعه واقعا فاسدی هست.
گفتگویی بود با جلال ایجادی.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
گزارش از ایران حاکی از بازداشت صدها نفر در روز 25 شهریور در سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد است. یکی از بازداشت شدگان این روز که به یگان امداد نیروی انتظامی در افسریه تهران منتقل شده بود، مشاهدات خود را پس از آزادی به رادیو فردا بیان کرده است. اظهارات این شاهد عینی را با این توضیح می‌شنوید که صدایش به دلیل رعایت مسائل امنیتی تغییر داده شده است.
من شنبه 25 شهریور تو خیابون انقلاب دستگیر شدم و تا یک شنبه آخر شب اونجا بودم، یعنی توی یگانه امداد افسریه. ما رو بردن اونجا چون تمام کلانتری ها، نمیدونم اسمشونم خیلی بلد نیستم، این اطراف انقلاب همه پر بود، یعنی از ساعت 11 تا 1 همه پر شده بودن. همینجوری مینیبوس ها رو پر میکردن، اتوبوس ها رو پر میکردن، میبردن اونجا. ولی برگ آچار نداشتن، خودکار نداشتن، و اینکه حتی برای فرم هاشون از قبل کپی نگرفته بودن، پرینت نگرفته بودن. اینطوری بود که مثلا توی یه حالت حسینیه 20 نفر نشسته بودن پشت میز، هر کدوم 10 تا سوال دست نویس با خودکار قرمز برای ما می نوشتن، ما همونجا باید با خودکار آبی جواب می دادیم. یعنی حتی خودشون آماده نکرده بودن برای همچین چیزی که خب اون 10 تا سوال رو یا پرینت بگیرن یا کپی بگیرن و هر چیز دیگه. و اینکه برخلاف چیزی که من فکر میکردم واقعا سخت نگذشت، چون تعداد ما خیلی زیاد بود، حدودا 700 تا خانوم بودیم و اونجوری که میشنیدیم، ولی مطمئن نیستم در موردش، 300-400 نفرم انگار آقا توی سوله کناری ما بودن و ما توی سوله که اونا در نظر گرفته بودن نمیموندیم، در رو باز میکردیم، یعنی انقدر میکوبیدیم به در که اونا مجبور میشدن در باز کنن و خب یه سریایی که سیگار میکشیدن مجبورشون میکردن که براشون سیگار بیارن و شب تا صبح و کلن توی محوطه بودیم نه توی سوله دربسته. و طوری که این اتفاق برای آقایون که سوله کناری ما بودن خیلی عجیب بوده، میگفتن نمیدید خانما دارن چیکار میکنن، مدام دارن شعر میخونن، سرود میخونن، فوش دارن میدن، شعار میدن، کارهایی رو میکنن که ما مردش جرأت و جسارتش رو نداریم. اینو ما از خانواده هامون که پشت در یگان امداد افسری وایساده بودن شنیدیم. آقایون توی نیرو انتظامی خیلی معمولی و مثبت برخورد میکردن، حتی بچه ها که بهشون توهین میکردن، بد رفتاری میکردن، نمیدونم از ترسشون بود، سیاستشون بود یا هر چیز دیگه بود، اصلا جواب نمیدادن. خانماشون که خب مثل همیشه یه خورده حالت کامپلکس بارانه و شبیه کسایی که خیلی عقده‌های زیادی دارن مثل همچه رفتار میکردن، ولی اونا هم جرأت نمیکردن سمت بچه ها بیان. فضای اونجا اینطوری بود که انگار قدرت دست ماست، اونا هم که از ما میترسن نه ما از اونا.
اصالت یکی از بازداشت شدگان سالگرد جانباختن مهسا امینی رو میشنیدید و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
خواهش داشتم به این سوال من اگه ممکنه جواب بدی، چطوره که پیروان امام حسین همه کار میکنن، نظری میدن، پیاده میرن، همه چی، و پیرو امام حسین، امام حسین گفته در مقابل ظلم سکوت حرامه، بنابراین چطوری این همه فقر و فحشا و دزدی و رانت و اعدام و کور کردن و فروش نفت ارزان و فرستادن نخبه ها و و و رو میبینن و ساکتن؟
میخواستم نظر خودم رو در ارتباط با آمریکا خدمتتون عرض کنم. متاسفانه آمریکا به مردم ایران پشت کرد. علی‌رغم تمام شعارهایی که میده، متاسفانه ضربه سختی به مردم ایران زد. امیدوارم که مردم ایران بتونن آن چیزی رو که لایق و مستحقش هستن به دست بیارند.
میبینیم که دائم کلیپ‌های مختلفی میاد، ویدیوها و وایس‌ها که مردم از نیروهای امنیتی نمیگم، مزدور رژیم که تعداد زیادی در خیابون‌ها حضور دارن صحبت میکنن، ولی هیچ ویدیو یا وایسی از دید این نیروهای مزدور صحبت نمیکنه. بله اینها تعدادشون زیاده، ولی اگر خودمون رو جای اونا بذاریم میبینیم که اینها به شدت وحشت زده هستن، به شدت در حال فرسایش هستن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
بابک پاکنیا وکیل دادگستری روز شنبه اول مهر ماه گفت که حکم دادگاه بدوی درباره سازندگان فیلم برادران لیلا در دادگاه تجدید نظر تایید شد. شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران پیشتر سعید روستایی، کارگردان و فیلمنامه‌نویس تحسین شده بابت ساختن و پخش فیلم برادران لیلا در جشنواره کن را به 6 ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود. بابک پاکنیا در حساب کاربری خود در شبکه ایکس توییتر سابق نوشته است علی‌رغم تقدیم لایحه مستدل، شعبه 36 دادگاه تجدید نظر حکم بدوی را در خصوص آقایان سعید روستایی و جواد نوروزبگی در رابطه با ساخت فیلم برادران لیلا تایید کرد. درباره این حکم و تحولات اخیر در سینمای ایران شاهین بشیری با بابک غفوری آذر تهیه کننده مجله هفتگی صحنه گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که آیا تایید این حکم در دادگاه تجدید نظر قابل انتظار بود؟
به طور کلی میتونیم بگیم رویه محدودگرای دادگاه‌ها و نهادهای قضایی جمهوری اسلامی تا حدودی تایید این حکم‌ها رو قابل انتظار کرده بود، اما درباره آقای روستایی با توجه به واکنش‌های بین‌المللی گسترده‌ای که از زمان اعلام این حکم اولیه دیده شد و چهره‌های شناخته شده جهانی کارزارهایی رو در حمایت از اون به راه انداختند، برخی ها پیش بینی می‌کردند که ممکنه جمهوری اسلامی به نوعی نخواد به این شکل آشکار یک فیلمساز و به صرف ساخت و نمایش یک فیلم در یک جشنواره بین‌المللی محکوم کنه، که حالا بر مبنای این حکم می‌بینیم که این اتفاق افتاده. اون زمان که حکم اولیه آقای روستایی و تهیه کننده جواد نوروزبیگی منتشر شد، سینماگران بسیار شناخته شده ای که در رأسشون مارتین اسکورسیزی، فیلمساز شناخته شده و تحسین شده و تقدیر شده تاریخ سینما قرار داشت، با راه اندازی کارزارهایی خواستار حمایت از این فیلمساز و جلوگیری از صدور و اجرای حکم شده بودند و حالا در واقع این حکم داره تایید میشه. هرچند آقای پاکنیا وکیل آقای روستایی گفته که درخواست تجدید نظر رو به دیوان عالی کشور دادن و بعد دید که نهایتاً اونجا چه تصمیمی خواهند گرفت، اما در مجموع یک حکم میتونیم بگیم کم نظیری هست، کم سابقه ای هست که یک فیلمساز به صرف در واقع ساخت و نمایش یک فیلم به صراحتی که در این حکم اومده محکوم میشه. در اون حکم اولیه علاوه بر اون حکم حبسی که برای آقای روستایی صادر شده بود، خودداری از فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن در ایام تعلیق هم ذکر شده بود که به نوعی میتونه در واقع به همین امور مرتبط با سینما و فیلمسازی مربوط باشه و بر این مبنا که تایید شده، چون آقای پاکنیا گفته که صرفاً دو بند دیگر حکم که گذراندن دوره فیلمسازی در دانشکده صدا و سیمای قم بود و همینطور خودداری از ارتباط و معاشرت اون نقض شده، این دو تا بند میتونیم بگیم آقای روستایی از اینکه فعالیت سینمایی هم بکنه محکوم شده و به این ترتیب کاملاً که حکم محدودگرایی صادر شده برای یک شهروندی که کارش فیلمسازی هست و به خاطر ساخت فیلم داره محکوم میشه. میتونیم بگیم که در واقع دامنه‌های محدودگرای سینما ایران از سوی نهادهای قضایی امنیتی ادامه داره، در کنار اخباری که تو همین روزهای گذشته داشتیم از بازداشت تعدادی از سینماگران و همینطور ادامه محرومیت‌ها و جلوگیری از فعالیت تعدادی از سینماگران. همین الان که صحبت می‌کنیم دست کم دو سینماگر شناخته شده، لیلا نقدی پری از طراحان صحنه سینمای ایران و معصومه قاسمی پور از بازیگران سینما ایران، در زندان هستند و همینطور یک بازداشت کوتاه مدت هانیه توسلی رو داشتیم. همه اینها نشون میده که شرایط در واقع شرایط محدودگرا برای تعدادی از سینماگران ایرانی ادامه داره.
این حکم و اتفاقات دیگه که اشاره کردی چه شرایطی رو برای سینمای ایران ایجاد کرده؟
میتونیم بگیم یک تعلیق خیلی دامنه‌داری سینمای ایران رو دچار کرده، با وجود آن که مسئولان در واقع تاکید میکنن خیلی تلاش دارن که این موضوع رو نشون بدن که شرایط عادی هست، فیلم‌ها ساخته میشه، نمایش داده میشه، اما به شکل آشکاری غیر عادی بودن شرایط در سینمای ایران محسوسه. یک نمونه خیلی مشخصش عدم برگزاری جشن خانه سینما و حتی استعفای دبیر اون هست. اون زمان آقای فرهاد توحیدی در نامه استعفاش گفت که مخالفت تعدادی از صنوف سینمایی با برگزاری این جشن در شرایط فعلی از دلایل اصلی استعفاشه. نشون میده که در خود صنوف در واقع این شرایط غیر عادی احساس میشه. خب مثلا خانم لیلا نقدی پری که از بازداشت‌های اخیر سینماگران هست، خودش عضو هیئت مدیره انجمن طراحان صحنه سینمای ایران بود. وقتی یک عضو در این حد بازداشت میشه، خود نهادهای صنفی سینماگران هم به نوعی درگیر میشن با اتفاقات رخ داده. شرایطی که از حدود یک سال پیش بر سینمای ایران حاکم هست و در واقع به نوعی میتونیم بگیم بخش قابل توجهی از سینماگران ایرانی از جریان تولید محصول فرهنگی و هنری کنار گذاشته شدند، با وجود اینکه تعدادی از محصولاتی که اونها درشون مشارکت داشتند مسئولان دارن تایید میکنن که به نمایش در میاد، اما بعد از اون ما نمیبینیم که محصول و فیلم تازه از سوی اون سینماگران ساخته بشه و به نوعی میتونیم بگیم یک تصویه‌ای در سینمای ایران در حال وقوع هست که ابعادش کاملا بی سابقه است طی چند دهه گذشته.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله عصر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند ساعت خوشی رو برای شما آرزو دارم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.